بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما یکی از بحث‌های بسیار مهم حقوق بین‌الملل خصوصی است، زیر عنوان قانون حاکم بر مسئولیت مدنی. پیشاپیش باید یادآوری کنم که منظور از مسئولیت مدنی در این بحث ما همون معنای خاص مسئولیت مدنی است، نه معنای عام. یعنی مسئولیت‌های خارج از قرارداد منظوره، تعهدات بدون قرارداد، الزامات خارج از قرارداد، یا به تعبیر فقها زمان قهری، فارسیش کنیم بگیم زمان قهری، ولی عربی خب زمان قهری. منتها تو فارسی چون ما زمان هم داریم، تایم داریم، اگه اینو بگیم زمان اونم بگیم زمان، یه جور تلفظ میشه. در عربی خب تفاوت تلفظ خودشون دارن. از طرفی هم وقتی یه واژه‌ای وارد زبانی میشه، لزوماً دیگه تحت قواعد اون زبان نمیمونه. و فارسی زبانان چون اصلا نمیگن زمانت، ما نمیگیم زمانت کردیم، میگن زمانت، کلمه زمانت رو میگیم. بنابراین اینم میتونیم بگیم زمان. آیا بگیم زمان غلطه؟ نه غلط نیست. چرا؟ چون ما عربی صحبت نمی کنیم، داریم فارسی صحبت، یعنی تغییر توش دادیم دیگه. زمان قهری یعنی که در فقه آمد. همین مثلا میگیم الزامات بدون قرارداد، مثلا کسی ایراد بگیره بگه بدون غلطه، چون عربی میگن دون مثلا عقد، به دیگه نداره. آیا میشه اینو گفت؟ نه خب نمیشه گفت، چون این فارسیه دیگه، بدونه. تو اینجوری درست شده این ساختار و ترکیب. در زبان کامن لا انگلیسی چیز کامن لا در به عنوان مفهوم هم میگن تورت لا، همین مسئولیت مدنی رو، حقوق تورت. در حقوق فرانسه و اینا باز عبارت شبه جرم استفاده میشه، کزی دلی میگن. کفون شاعر عرب گفته که عباراتنا شتا و حسنک واحدون و کلون الازاکل جماله و شیرو. یعنی همه اینها یه چیز رو میخوام بگن، چه بگیم شبه جرم، چه بگیم زمان قهری، چه بگیم الزامات خارج از قرارداد، چه بگیم الزامات بدون قرارداد، چه بگیم تعهدات خارج از قرارداد و امثال اینها، همه یه چیز رو نشون میده و این معنای مسئولیت مدنیه. حالا در حقوق بین الملل خصوصی بحث بر سر این است که بس بر سر قانون حاکم بر مسئولیت مدنیه، یعنی اینکه جایی که یه اتفاقی افتاده که موجب مسئولیت مدنی هست ظاهراً و عنصر خارجی هست تو اون رابطه که اتفاق افتاده، ما میخوایم قانون حاکمش رو تعیین کنیم. و در قالب مثال، مثلا یک ایرانی میره کشور ترکیه، ترکیه به خاطر که همسایه است و رفت آمد آسونه، دارم مثال میدم، میره در اونجا یه کاری انجام میده، فعلی یا ترک فعلی انجام میده و موجب بروز خسارت به کسی میشه، موجب بروز خسارت به دیگری میشه. بعدن اون دیگری میاد در دادگاه ایران و دعوای جبران خسارت مطرح، یعنی دعوای مسئولیت مدنی مطرح میکنه، میگه که ایشون به من خسارت وارد کرده، باید خسارت من رو پرداخت کنه. اینجا در حقوق بین الملل خصوصی این بحث مطرحه که این دادگاه ایران باید بر اساس کدام قانون رأی بده و بررسی کنه، استناد بکنه، قانون ایران یا قانون ترکیه. این مسئله تعیین اون قانونی است که باید بر مسئولیت مدنی حاکم باشه. چرا؟ چون طبیعی است که بالاخره نظام‌های حقوقی با همدیگه اختلاف دارن. قانون ایران در باب مسئولیت مدنی، قوانین ایران، بلکه کلی‌تر بگیم نظام حقوقی ایران در مورد مسئولیت مدنی، خب مقرراتی داره، حالا با همه اختلاف نظرهایی که حقوقدانان و اینا ممکنه داشته باشن. ترکیه هم برای خودش همینطوره. پس اگر شما نظام حقوقی ایران رو حاکم کنید بر اون مسئولیت مدنی، یه جور ممکنه مثلا مسئله بشه، اگه نظام ایران رو یا ترکیه، هر کدوم یه جور. مثلا فرض کنید در بعضی از کشورها، مثلا سنگاپور رو خودم هم دیدم، شما مثلا فرض بفرمایید که، حالا این شاید مثال خوبی هم نباشه، تاسیگار رو توی خیابون بندازی شما رو جریمه میکنن. حالا این مسئولیت جریمه است، پناله، یا این که مسئولیت مدنی، حالا به این فعلا کار نداشته باشه. ولی مثلا تو ایران شما تاسیگار رو تو خیابون بندازی مشکلی نداره. حالا اگه کسی تو اون کشور تاسیگارش رو توی خیابون انداخته باشه، بعد بیاد در ایران دعوا مطرح بشه، طبق قوانین اونجا باید بگیم یا طبق قوانین اینجا باید بگیم؟ کدوم قانون باید حاکم؟ مسئله تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ماجراش از همین به همین قراره که میگم. بعد طرفی هم خب حتما میدونید در بحث های مسئولیت مدنی خوندید که، من کوتاه میخوام اشاره کنم که در باب مسئولیت مدنی هم به طور خیلی کلی نظریه های مختلف هم وجود داره. یه نظریه شناخته شده، یه مبنایی قدیمی روشن، همین بحث تقصیره، مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر میگه. یعنی هر کسی که، چون رو لازم یادآوری کنم، هر کسی که یک عملی رو انجام میده و موجب خسارت به دیگری میشه، در صورتی مسئول جبران خسارت هست که تقصیری کرده باشه، یعنی نقض قانونی کرده باشه، یه کاری رو که باید انجام میداده نداده، یا کاری رو که نباید انجام میداده داده. مثلا با سرعت، به قول پلیسا که میگن، غیر مطمئنه رفته و زده مثلا مغازه کسی رو یا مال کسی رو، شخص رو مثال نمیزنم مشکل ایجاد نشه، مالی رو از بین برده، بعد بنابراین یه وقتی هست نه، با کاملا با رعایت قوانین و مقررات و همه چی شما داری کاراتو انجام میدی، یهو یه اتفاقی میفته، میگن آقا شما باعث این کار شدی. آیا باید شما پاس جبران خسارت بکنی، بازم پاسخگو باشی به اصطلاح، بدون اینکه گناهی کرده باشی، بدون تقصیر؟ خب در نظام های حقوقی دنیا از گذشته خب به این مسئله همواره فکر شده و کاملا هم منطقیه که بگن آقا وقتی ما یقه طرف رو میتونیم بگیریم و ازش خسارت بخوایم که یه تقصیری کرده باشه، ولی وقتی هیچ تقصیری نکرده، گفت بنده همان به که ز تقصیر خیش روی به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. بالاخره تقصیر مهمه. هر شبت حضورتون که این خب طبیعه، اما به مرور زمان که در زندگی بشر تحولات بسیار مهمی اتفاق افتاده و به خصوص صنعت‌ها درست شده و کارهای سنگینی ایجاد شده، یه نظریه‌هایی در علم حقوق توسعه پیدا کرده که اسمشو گذاشتن هم که شنیدید حتما، نظریه خطر یا ریسک. خطر یعنی این که یه کسی یه دفعه می‌بینه یه فضای خطرناکی رو ایجاد می‌کنه، بعد یه کسی رو تو اون فضای خطرناک قرار میده. مثلا این ساختمون میسازه، طرف رو میفرسته طبقه دهم، بعد اون میره بالا، بعد یه دفعه میفته پایین. مثلا هر حال یا یه چاهی حفر میکنه، به کسی میگه برو زیر زمین مثلا این چاه رو حفر کن یا تونل بزن. به هر حال شرایط کار دو جوره، یه وقت شرایط کار کار عادیه، مثلا یه کسی میگن بیا تو این اداره پشت میز بشین کار بکن و هیچ، ولی یه وقت توی محیط خطرناک طرف جلوی کوره مذاب قرار میدی، جلوی اشعه رادیواکتیو قرار میدی، تو شرایط خطرناک طرف قرار میدی. در اینجا این نظریه های توسعه پیدا کرده که خب کسی که میاد دیگری رو در شرایط خطرناک قرار میده مطلقاً دیگه مسئول جبران خسارته. یعنی این که دیگه نمیخواد بگیم تقصیر کرده تقصیر نکرده، همین که اینو برده توی جای خطرناک این میفته پایین و سرش میشکنه و بلای سرش باید جبران خسارت بود. باز دوباره یک پله از این بالاتر رفتن، گفتن که اصلا کسی که در شرایط خطرناک، اصلا کسی که سبب یک امری میشه همون خطر ایجاد کرده. بنابراین کسی که کسی رو هول میده میفته توی چاله یا چاه، این سبب این کار شده و بنابراین مسئول جبران خسارت. بعد بنابراین مثلا نظریه خطر یعنی این که دیگه شما اصل رو بر این بذارید که جبران خسارت باید بشه، حالا محیط خطرناک ایجاد کرده یا محیط اصلا خطرناکه یا نه شخص که آسیبی بهش وارد شده همین آسیب نشون میده که خطرناک بوده. با این پیچیدگی های مسائل تو نظام های حقوقی مطرحه. بعدن حقوق دانان و اینها کم کم به این سمت متمایل شدن و الان هم نظام حقوقی ایران رو مطالعه کنید، مثلا اساتید بزرگی مثل مرحوم آقای دکتر کاتوزیان در کتابهاش رو مطالعه کرده باشید، میگن که خب بله در نظام حقوقی ایران اصل و پایه بر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر هست، ولی قانونگذار یه جاهای نظریه خطر رو هم پذیرفته. یعنی اینو بهش میگن نظریه های مختلط، یعنی مخلوط، یعنی نه بگیم تقصیر فقط باشه و نه خطر فقط، هر دو با هم قاطی باشه، یعنی هر دو هم قاطی باشه، انواع و اقسامی میتونه پیدا کنه. یکیش که الان مثلا میتونیم بگیم و استادان ما گفتند و میگن و درست هم هست، مثلا نظام حقوقی ماست که بناش بر اینه که تقصیر باشه ولی در مواردی نظریه خطر هم پذیرفته شد. حالا شما وقتی ببینید که انقدر توی نظام حقوقی بر سر این مسائل اختلاف نظر هست، خب اینجا متوجه میشید که اگر یه حادثه‌ای در یه کشوری اتفاق بیفته و دعواش تو دادگاه ما مطرح شده باشه، خب واقعا چه کار بکنیم با این تعدد قوانین؟ حالا راه حل ها چیه؟ یعنی در واقع پس صورت مسئله اینه که یک مسئله موجب مسئولیت مدنی اتفاق افتاده مثلا در کشور خارجی، بعد یعنی حتما در کشور خارجی، دعوا در دادگاه ما الان مطرحه، ما مطابق کدوم قانون رأی بدیم؟ اولین پاسخی که قبل از طرح این بحث ها به ذهن ها میرسه و رسیده این بوده که بگیم قانون مقر دادگاه. قانون مقر دادگاه یعنی قانون خودمون، قانون خود ما، یعنی جایی که داره رسیدگی میکنه به موضوع، چون در این فرض ما مقر دادگاه خود ماییم دیگه. یه اتفاقی افتاده در ترکیه، حالا اومدن در اینجا بگیم قانون مقر دادگاه. این نظری مقر دادگاه در قدیم مطرح بوده و اولین بار هم به ذهن اینجوری میرسیده که خب حالا یه موضوع مسئولیت مدنی اومد تو دادگاه یه کشوری، خب ما خودمون قانون داریم دیگه، طبق قانون خودمون میگیم مسئولیت مدنی داره یا نداره. اما بعد از مدتی حقوقدانان، مدتی که میگن مال قرون گذشته است نه تازگی ها، متوجه شدن مثلا در بعد از قرون وسطا در اروپا این مسئله مطرح بوده، یا حتی در دوران قرون وسطا در روم، که این مسئله مطرح شده که درست نیست که ما مسئولیت مدنی رو تابع قانون مقر دادگاه قرار بدیم، بلکه ما این رو باید تابع قانون محل وقوع اون عمل زیانبار قرار بدیم. یعنی ترکیه در مثال ما نباید تابع قانون خودمون باشه. چرا اینجوریه؟ برای اینکه کسی که میره به یک کشور دیگه، مثلا آدم عاقلی که باشه، این معمولا سعی میکنه که یه کاری بکنه که تو اون کشور یقش رو نگیرن که آقا تو این کار رو که کردی موجب خسارت شدی، بی زحمت خسارت بده به ما. درسته؟ یعنی آدم عاقل اگه بره چین، بره سنگاپور، بره آمریکا، بره فرانسه، اونجا نگاه میکنه بهش میگن آقا شما اگه این کار رو بکنی اینجا خسارت حساب میشه، مثلا مثل کشور خودت نیست، بنابراین باید خسارت بدی. خب آدم عاقل چه کار میکنه؟ طبق همون قوانین اونجا رفتار میکنه، یعنی اون عمل رو انجام نمیده دیگه، چون اگه اون عمل رو انجام بده ازش خسارت میخوام بگیرن. ولی همون آدم عاقل دیگه نمیتونه فکر کنه پیش خودش که ببینه که قوانین همه کشورها رو رعایت کنه، یعنی بگه آقا من الان مثلا توی انگلستانم، مثلا در باب فلان کار رو انجام بدم در انگلستان موجب مسئولیت مدنی برای من میشه، خب انجام نمیدم، ولی قانون ایران و قانون فلان کشورهای مختلف رو هم در نظر میگیرم که مطابق هیچ قانونی در دنیا ما مسئولیت من کاری نکنم که مسئولیت مدنی باشه. البته این به قول علمای علم اصول و فقه در واقع عمل به احتیاط بهش میگن. خب اگه کسی بتونه این کار رو بکنه، خب بکنه، خوبه، یعنی یه کاری بکنه که مطابق قانون هیچ کشوری مسئول شناخته نشه. گاهی وقتا تعارض هم میشه نمیشه، مثل اینکه مثلا شما تو انگلستان برعکس ایران رانندگی میکنن، ایرانی ها مثلا سمت راست میرن یا راننده سمت چپ ماشینه، فرمان ماشین اینا، اونها برعکسه. خب شما نمیتونی بری تو انگلستان بر اساس قوانین ایران رانندگی بکنی، یا باید قوانین اونجا رعایت کنی یا باید قوانین ایران رعایت کنی، اونجا تصادف میکنی. بعد حالا به هر حال منظور اینه که نمیشه همیشه هم قوانین همه کشور، زمینه که آدم عاقل همون قوانین و همون کشور رو رعایت میکنه که ازش خسارت نگیرن دیگه. بنابراین بر اساس این منطق به این نتیجه رسیدن که مسئولیت مدنی باید تابع قانون اون محل وقوع اون عمل باشه. محل وقوع، اگه در محل وقوع این رو دارای مسئولیت مدنی میدونن، خب داره، اگه نه نداره. بنابراین اگه طرف رفته کشور سنگاپور کاری انجام داده که در اونجا موجب مسئولیت مدنی هست، بعد اومده ایران ولی در ایران موجب مسئولیت مدنی نیست، دادگاه ایران باید طبق قانون سنگاپور رفتار کنه. یعنی بگه هرچند طبق قانون ایران این مسئله موجب مسئولیت مدنی نیست، ولی قانون محل وقوع مهمه. مثلا مسئولیت پزشک، پزشکی کسی رو میره عمل میکنه، جراحی میکنه، مسئولیت داره دیگه، بحثای مسئولیت مدنی. داروی میده اشتباه میکنه یا داروی میده که کاملا درسته، تو کتابها نوشته، ولی رو اون مریض یه اثر منفی میذاره که هر پزشک دیگه ای بود همون کار رو میکرد، آیا این موجب مسئولیت مدنی هست؟ آیا موجب مسئولیت نیست برای پزشک؟ یا پزشک از طرف امضا گرفته که من عمل انجام دادم، عمل مثلا جراحی، میدونید که اینم هست و رایجه، براءت میگیره، یعنی رضایت میگیره که من قبول کردم که هر بلایی سر من شما آوردید بیارید. خیلی خودش مسئله داره. خب آیا اون میتونه، یعنی هر اتفاقی افتاد ولو پزشک کوتاهی کرد، اون براءت موجب براءت میشه موجب براءت نمیشه در بعضی از نظام‌های حقوقی؟ اولا تو داخل خود نظام‌های حقوقی هم سر اینا گاهی اختلافه، ولی به خصوص از این نظام حقوقی به اون نظام حقوقی هم باز اختلافه. بعضی از کشورها که استانداردهای پزشکی و سلامت و رفاه که میگن دولت رفاه بالاست، خیلی سختگیری بیشتره و خیلی مسئول میشناسن، خیلی مسئول میشناسن، یعنی عمل نباید اتفاق میافتاده. ولی در بعضی از کشورها میگن نه خب این نرماله دیگه، یه دفعه مثلا این پزشک همه کاراشو کرده دیگه کاری نمیتونسته بکنه. خود همون رضایت آیا اعتبار داره نداره؟ آیا هر رضایتی اعتبار داره؟ رضایت به چه مقدار؟ اینا همه به هر حال بحث‌های مسئولیت مدنیه. پس بر این اساس به این نتیجه رسیدن که قانون محل وقوع عمل زیانبار باید حاکم باشه. همینجا فراموش نکنم یه نکته مهم رو یادآوری کنم که بعضی وقتها میبینیم بعضی اشتباهاً میگن مثلا قانون محل وقوع جرم، حتی گاهی در بعضی از کتاب‌ها یا مقاله‌ها اومده یا بعضی دانشجو هم ممکنه این اشتباه رو بکنن، یا تو امتحان حواستون باشه که نگید قانون محل وقوع جرم، چون بحث جرم اصلا در بین نیست، بحث مسئولیت مدنیه نه مسئولیت کیفری. چون مسئولیت یه وقت مسئولیت کیفریه یه وقت مسئولیت مدنیه، که بعد مسئولیت مدنی در معنای خب عامش قراردادها هم شامل میشه، در معنای خاصش همینه که الزامات خارج از قرارداده که ما داریم راجبش صحبت میکنیم. بنابراین قانون محل وقوع جرم یه وقتی اشتباهاً گفته نشه، قانون محل وقوع اون فعل زیانبار، عمل زیانبار، چون همش بحث جبران خسارت. خلاصه نظام‌های حقوقی به این نتیجه رسیدن که منطقی و درست اینه که قانون محل وقوع عمل زیانبار رو به عنوان قانون حاکم ما بشناسیم و بنابراین قانون مقر دادگاه مطرح نیست الان دیگه و طرفدارانی نداره، نه در قوانین داخلی طرفداری داره و نه در دکترین یعنی نظر حقوقدانان طرفدارانی داره و قانون مقر دادگاه رو دیگه باید کنار گذاشته شد. عرض شود حضورتون که سوال، آیا غیر از این قانون دیگری هم مطرحه؟ در آمریکا یعنی ایالات متحده آمریکا، اینا بعد از این که سالیان طولانی قانون محل وقوع عمل زیانبار رو داشتن و مطرح می‌کردن، به خصوص از دهه 1950 میلادی که میشه حدود 70 سال پیش، نظریه‌ای رو در حقوق آمریکا مطرح کردن تحت عنوان قانون مناسب، proper law. گفتن که قاضی قانون مناسب رو اعمال بکنه. قانون مناسب یعنی چی؟ چون تو حقوق کامل لا مواردش متعدده، تو قانون حاکم برقرار دادم اگه یادتون باشه بحث کردیم، گفتیم که اونجا هم در بحث حاکمیت اراده یه بحثی هست که وقتی طرفین سکوت کردن دیگه شما دنبال این نرید که ببینید مثلا اراده ضمنی و اینا چی بوده، یهو بگید که مثلا به صورت ابجکتیو و عینی مشخص بکنید که چه قانونی بیشترین ارتباط رو با قرارداد داره. اینجا هم قانون مناسب هم همینطوره، میگه که دادگاه باید نگاه بکنه ببینه که در اون پرونده و در اون وضعیت خاصی که اتفاق افتاده طرفین اهل کجا هستن، تابعیت کجا رو دارن، اقامتگاهشون کجا هست، قانون مناسب رو پیدا بکنه. یه وقتای آخر هست که قانون محل وقوع عمل زیانبار لزوماً مناسب ترین قانون حساب نمیشه. بنابراین در آمریکا رویه اینه که قانون مناسب رو اعمال میکنن، ولی در این کشورهای مثلا کنتینانتال، اروپای خشکی، فرانسه و اشباهش، در واقع همچنان طرفدار قانون محل وقوع عمل زیانبار هستند. اما در سالهای اخیر، بگیم در دهه های اخیر، یه مسئله جالب و جدیدی مطرح شده و اون اینه که طرفین هم میتونن در مورد قانون حاکم توافق کنن. چطوری؟ تو قراردادها داشتیم که طرفین توافق کنن حاکمیت اراده، اصلا اصل اونجا همینه دیگه، همین بود. اما اینجا هم همینطور طرفین میتونن توافق کنن. حالا من دوست دارم از شما بپرسم، حالا میخواد شفاهی یا بفرمایید یا بنویسید تو صفحه، که کدوم طرفین، یعنی چی طرفین میتونن توافق کنن؟ کدوم طرفین رو میگیم که میتونن توافق کنن؟ اگه ایده‌ای در ذهن شما هست، من یه لحظه درنگ میکنم، بنویسید که من نگاه کنم. دو نفر چون در حال نوشتن هستن، من لحظه صبر میکنم، بعد همین دو تا کلمه هم بنویسین کافیه، خیلی مفصلش رو چیز نمیخوام. که میگه طرفین میتونن توافق کنن، یعنی چی طرفین؟ خب یکی از دوستان نوشتن یه چیزی، حالا من توضیح میدم و بقیه هم دارم مینویسن. این یه پاسخی که دادن، که نوشتن طرفی که خسارت دیده و طرفی که خسارت وارد کرده، این پاسخ درستیه. طرفین یعنی طرفین اختلاف، اینا با هم دیگه اختلاف دارن دیگه، دو طرفن با هم اختلاف دارن. ولی یکی نوشته که طرفین متعاهد، این دو تا اشکال داره. اولا که طرفین متعاهد کلن یک اصطلاحیه که در حقوق بین الملل عمومی به کار میره و برای دولت‌ها به کار میره، اصطلاحیه برای خودش. یعنی میگن طرفین متعاهد یا متعاهدتین، نمیدونم، طرفینی که با هم یعنی معاهده رو نوشتن، تو تا دولت که با هم توافق میکنن و بهشون میگن طرفین این اولا متعاهد. دوم این که گیریم که حالا مثلا منظور شما از متعاهد این نباشه، خب متعاهد یعنی طرفین قرارداد دیگه، طرفین قرارداد، در حالی که ما اینجا قراردادی اصلا نداریم. من میخواستم توجهتون به این نکته جلب کنم که ما اینجا قراردادی نداریم، چون یه نفر رفته به یکی خسارت وارد کرده، قرارداد با هم ننوشتن که قبلا. مثلا ماشین، یه کسی ماشینش رو داده به شما، قراردادی ننوشته، گفته اینو تو پارکینگ خونتون امشب پارک کن، شما به جایی که ببری تو پارکینگ خونه گذاشتیش تو خیابون، دراش هم باز، سویچ هم روش، یا اینا دوز اومده برده. یا مثلا، یا نه بردیش تو پارکینگ، درم قفل کردی، نمیدونم سویچ هم برداشتی، همه کار رو کردی، دوز برده. خب اینا خب با هم دیگه فرق میکنه، ولی منظور اینه که شما قراردادی خلاصه با کسی نداری. اتفاقا ما ماشین خودتون، ماشین رو مثلا تو خیابون پارک کردید، ترمز دستیش رو نکشیدید، بعد سرازیری بوده، ماشین راه افتاده زده به یه کالایی یا با آدمی خسارت وارد کرد، قرارداد ندارید که طرفین قراردادی در کار است. در اروپا یادتون هست که ما در مورد قانون حاکم بر قرارداد گفتیم که کنوانسیون روم داریم تو اروپا، یعنی هست 1980 که بعد تبدیل شده به روم یک. اروپایی‌ها اسم اونو گذاشتن روم یک، یه دونه هم نوشتن برای مسئولیت مدنی اسمش گذاشتن روم دو. در سال 2007 روم دو رو دولت‌های اروپایی نوشتن که این روم دو از 2009 لازم الاجرا شده. بعد توی این روم دو گفته که بعد از اینکه اون عمل زیانبار اتفاق افتاد، همون به قول ایشون که نوشتن طرفی که خسارت دیده و طرفی که خسارت وارد کرده میتونن با هم دیگه رو قانون حاکم توافق کنن، یعنی بیان تو دادگاه بگن آقا ایشون خسارت وارد کرد و ما هم خسارت دیدیم، ولی دوتامون موافقیم که قانون مثلا ایران رو حاکم کن شما. میشه پس از وقوع عمل دیگه. اما قبل از وقوع عمل رو هم جالبه پیش بینی کرده، با اینکه قراردادی در کار نیست، گفته دو نفر ممکنه با هم فعالیت‌های بازرگانی دارن، یه عده تاجر هستن با هم در حال خرید و فروش و اینا هستن، معاملات دارن مرتب. این تاجرها میتونن از قبل با هم دیگه توافق بکنن که اگر مسئولیت مدنی اتفاق افتاد، قانون حاکم قانون فلان کشور باشه. البته باید صریح باشه این انتخاب و روشن باشه و به حقوق اشخاص ثالث هم آسیب وارد نکرده باشه و نکنه. یعنی بنابراین در این شرایط روم دو توافق طرفین رو هم میپذیره. پس بنابراین اون ملاک قانون مورد توافق طرفین، اون حکم بگم قانون مورد توافق طرفین که تو قراردادها هست، در مسئولیت مدنی هم وارد شده. دلیلش هم اینه که خب بالاخره مسئولیت مدنی هم مسئله جبران خسارت های مالیه دیگه. دو نفر که با هم دیگه بر سر مسائل مالی اختلاف دارن، هر جور دوست دارن میتونن توافق کنن، خودشون میتونن با هم دیگه توافق کنن، میتونن از طریق میانجیگری حل و فصل کنن، میتونن از طریق داوری حل کنن، میتونن یکیشون که مدعی حقی هست میتونه از حقش گذشت کنه، میتونه به اون طرف تخفیف بده، نصف خسارت رو بگیری. تو خیابونی وقتی یکی با یکی تصادف میکنه، مثلا اون شخص میبینه حال و روزی و وضعی نداره، ولی مثلا خسارتی که به ایشون وارد شده مثلا 10 میلیون خسارت وارد شد، بعد این میگه من کلن 5 میلیون دارم و میتونم بدم، اینم راضی میشه 5 میلیون میگیره، رضایت میده میره. توافق دیگه. قانون حاکم یعنی اون خطکشی که طبق اون خطکش اینا دوست دارن اختلاف بینشون حل بشه، بنابراین مشکلی پیدا نمیکنه. در نتیجه میشه بگیم که در واقع تحولات حقوق خصوصی و حقوق بین الملل خصوصی در بحث قانون حاکم بر مسئولیت مدنی هم به سمت قانون مورد توافق رفته. منتها مشکل توافق اینه که طرفین ممکنه توافق نکنن دیگه، ممکنه توافق نکنن. اینجوری نیست که دو نفر با هم دیگه اختلافی رو دارن، مسئولیت مدنی ایجاد شده، بیان با هم دیگه توافق کنن و دعوا اینقدر شدیده و اینقدر از هم دیگه دلخور هستن و مسائلی از این قبیل که عرض کنم حضورتون که به هیچ وجه با هم توافق نمی کنن. الان بهترین باز شیوه مطابق با مبانی حقوقی ما همون قانون محل وقوع عمل زیانبار محسوب میشه. و البته گفتم در آمریکا قانون مناسب رو اعمال میکنه. خب این بحثایی که تا اینجا خدمت شما گفتیم به قول معروف بحثای دکترینال بود. دکترینال یعنی بحثای دکترینی و نظریه پردازی و علمی حقوقی محض. اما اینکه خب حالا بگیم قوانین چی میگه و به خصوص در برای خود ما بگیم قوانین ایران چه میگوید، اینو روشن کن. اینا اقتضای قواعد و اینا بود. البته اشاراتی هم کردیم به حقوق کشورهای دیگه. حالا میخوایم بپرسیم ببینم حقوق ایران چی میگه. ببینید این خیلی خیلی نکته مهمیه که میخوام خدمت شما عرض کنم. البته توی کتاب هم راجبش صحبت کردم، ولی امعان نظر و توجه کافی میخواد. در حقوق ایران با کمی تعجب قانونگذار در مورد قانون حاکم بر مسئولیت مدنی هیچ قاعده ای نگذاشت. چرا میگم در کمال تعجب؟ برای اینکه قانونگذار برای احوال شخصیه گذاشته، ماده 6 و 7، برای قراردادها گذاشته قانون حاکم بر قرارداد که هم ماده 968 که بحث میکردیم در جلسات قبل، در مورد اموال گذاشته، در مورد شکل اسناد گذاشته، ولی در مورد مسئولیت مدنی نه در قانون مدنی نه قانون دیگری، مثلا حتی قانون مسئولیت مدنی که بعداً تصویب شده، در مورد قانون حاکم بر قرارداد هیچی گفته نشده. یعنی قانون گذار ایران در این زمینه ساکته. قانونگذار ایران ساکت. خب شما میدونید که و همه ما میدونیم که یکی از اصول کلی حقوق، یکی از اصول، حالا اصول حقوقی اینه که در سکوت قانونگذار باید ما بگردیم راه حل پیدا کنیم. اصل 167 قانون اساسی اگه یادتون باشه میگه قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و نمیتواند به بهانه سکوت یا اجمال یا نقص و اینها از رسیدگی و صدور حکم خودداری بکنه. استنکاف از رسیدگی محسوب میشه. پس زمانی که شما با یک موضوع حقوقی مواجه بودید باید بگردید تو قوانین مدون راهکار پیدا کنید. البته از 167 میگه با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای فقها یا فتاوای معتبر. بله که البته در این زمینه ما فتاوا نداریم. تو منابع معتبر اسلامی هم تا جایی که بنده اطلاع دارم چیزی نداریم که مثلا قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بحث شده باشه. در فقه جایی بحث نشده. دلیلش هم البته اینه که دوران تحول و تطور فقه دورانی بوده که این دولت‌ها به شکل امروزین نبودند. این بحث دولت ملت که به شکل امروز هست نبوده. امروز وضعیت دیگریه و برای این حکمی نیاوردن. حالا ما در نظام حقوقی ایران باید بگیم که خب بالاخره تکلیف قانون حاکم بر مسئولیت مدنی چیه؟ اگر یه نفر رفت کشور اسپانیا یا ترکیه یا جای دیگری عراق و موجب خسارت به دیگری شد حسب ادعای اون طرف، دادگاه چه کار کنه؟ آیا میتونیم بگیم چون ما قانون نداریم قانونگذار هیچی نگفته یه دیفالتی داریم، یه ورژن بای دیفالتی داریم و اون اینه که میگه هر وقتی که قانون نبود قانون ایران رو اجرا کن، پس بنابراین ما هیچ حکمی نداریم بریم قانون ایران رو اجرا کنیم. آیا میتونیم اینو بگیم؟ این خیلی سوال جالب و مهمی هم هست. یا اینکه نه، ما بگیم قانون گذار نگفته، ما مثلا با توجه به این مبانی حقوقی و استدلالای حقوقی کردیم که گفتیم قانون محل وقوع عمل زیانبار درسته، اونو ملاک قرار بدیم. برخی از حقوقدانان و استادان مهم و بزرگ حقوق ایران که البته استادان حقوق خصوصی هستند، نه حقوق بین الملل یا بین الملل خصوصی، اینها بدون اینکه خیلی مفصل راجع به این قضیه بحث کرده باشند، به طور گذرا و عبوری یا بگیم مختصر که صحبت کردن، گفتن که خب ماده 5 قانون مدنی رو میتونیم اعمال کنیم. ماده 5 همینه که گفتم، یعنی این که میگه که هر وقتی که اصل بر اجرای قانون ایرانه، میگه که کلیه سکنه ایران، سکنه یعنی ساکنان، کلیه، حالا یکی از دوستان اگه میتونن تو تابلو اینم بیارن، آوردن، ممنون. کلیه سکنه ایران یعنی کلیه ساکنان ایران، همه اینا که تو ایران ساکنن، اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در موارد قانون استثناء کرده باشه. خب گفتن اینو ما داریم دیگه، میگه که اصل سرزمینی بودن قوانینه، یعنی میگه قوانین ایران رو شما اجرا کن. پس بنابراین ما در اینجا قانونگذار قانون حاکم بر مسئولیت مدنی تعیین نکرده، ما قانون ایران رو باید اجرا کنیم. یعنی در نتیجهش این میشه، یعنی قانون مقر دادگاه میشه دیگه، همون گزینه که اول صحبت کردیم. یعنی به این نتیجه میرسیم که قانون ایران میشه، یعنی قانون مقر دادگاه اعمال میشه. بنابراین اگه یه دعوای مسئولیت مدنی مطرح شد، اون در هر کشوری که اتفاق افتاده، یا تو ایران یا تو خارج یا هر جای دنیا، هیچ فرقی نمیکنه. ما همین قواعد مسئولیت مدنی رو براش اعمال میکنیم، قانون خودمون رو اعمال میکنیم. اما این نظریه به نظر من درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه این ماده 5 که اصل سرزمینی بودن قوانین رو میگه، یه حکم کلیه، درسته، در همه نظام‌های حقوقی هم هست، اصل سرزمینی بودن قوانینه که همه افراد تابع قوانین همین کشورن اصولاً، ولی قاعده حل تعارض قوانین نیست. ما اینجا نیاز به قاعده حل تعارض قوانین داریم. این ماده 5 قاعده حل تعارض قوانین نیست. حالا نمیدونم شما یادتون هست که ما چند جلسه پیش یه بحثی رو مطرح کردیم در مورد ویژگی های قواعد حل تعارض قوانین. گفتیم که قواعد حل تعارض قوانین چه ویژگی هایی باید داشته باشن. اونجا یه بحثی کردیم، اون بحث الان به درد ما میخوره، یه قسمتی از اون بحث، چون ما اونجا بحث کردیم، شناسایی کردیم، گفتیم که چیزی قاعده حل تعارض قوانین محسوب میشه که این ویژگی ها رو داشته باشه، سه تا ویژگی برای شما، اونو گفتیم، اون ویژگی ها به درد الان میخوره. یکی از اون ویژگی ها که در بحث الان ما به درد میخوره، این ویژگی دو سویه بودن قواعد حل تعارض بود. اگر خاطرتون باشه. دو سوی بودن این بود که گفتیم که قاعده حل تعارض قوانین باید دو سویه باشه، به اصطلاح حالا انگلیسیش بایلترال باشه، و توضیح دادیم که منظور از دو سویه بودن اینه که شما وقتی اون قاعده رو اجرا میکنی، یه وقت قانون خود ما اجرا بشه، قانون ایران، قانون مقر دادگاه، یه وقت قانون خارجی. این میشه دو سویه. دو سو داره قاعده حل تعارض. و از باب مثال و برای یادآوری میگم، اگر شما بگویید که احوال شخصیه تابع قانون دولت مطبوع است، یه چنین حکمی داشته باشید که احوال شخصی تابع قانون دولت مطبوع است، شما وقتی این رو اجرا میکنید، یه وقت قانون ایران اجرا میشه، یه وقت قانون خارجی. چه وقت قانون ایران اجرا میشه؟ وقتی که اونا ایرانی باشن. چه وقت قانون خارجی اجرا میشه؟ وقتی که اون طرف خارجی باشه. پس بنابراین این قاعده که گفتم، یه وقت منجر میشه به اجرای حقوق ایران، قانون ایران، یه وقت منجر میشه به اجرای قانون خارجی. اموال هم همینطور، وقتی میگی اموال تابع قانون محل وقوع است، یه وقت قانون ایران اجرا میشه وقتی که مال تو ایران باشه، یه وقت قانون خارجی اجرا میشه وقتی اون مال تو خارج باشه. درسته؟ وقتی میگید شکل سند تابع کشور محل تنظیم است، یه وقت قانون ایران اجرا میشه، یه وقت قانون خارجی اجرا میشه. وقتی که سند در ایران تنظیم شده باشه، قانون ایران تنظیم اجرا میشه. وقتی که در خارج، قانون خارج. حتی با اون مناقشاتی که داشتیم و گفتیم در مورد قراردادها و ماده 968، به فرض که شما بگید که تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، حالا ما فرض سکوتش رو میگیم، اینو بگید. خب اگر محل وقوع عقد ایران باشه، قانون ایران اجرا میشه. اگر محل وقوع عقد خارج باشه، قانون خارجی اجرا میشه. پس قواعد حل تعارض قوانین به تقریری که مفصلاً بحث کردیم و نظرات گوناگون و شبهات گوناگونی رو در این رابطه مطرح شد و صحبت شد، قاعده حل تعارض قوانین باید چی باشه؟ دو سویه باشه. خب حالا سوال، آیا در این بحث ما این ماده 5 قانون مدنی دو سویه است؟ اگر دو سویه است، قاعده حل تعارض قوانینه و میتونیم ازش استفاده بکنیم. اگر دو سویه نیست، نه، نمیتونیم استفاده کنیم. پاسخش اینه که نه، این ماده 5 قانون مدنی دو سویه نیست. چطور دو سویه نیست؟ خب برای این که هیچگاه منجر به اجرای قانون خارجی نمیشه. یعنی شما وقتی میگید کلیه سکنه ایران تابع قوانین ایران هستن، هزار بار هم که این ماده رو اجرا کنید، همیشه قانون ایران اجرا میشه، هیچ وقت قانون خارجی اجرا نمیشه. پس بنابراین فاقد ویژگی دو سویه بودنه. وقتی فاقد ویژگی دو سویه بودن هست، پس اصلا قاعده حل تعارض قوانین محسوب نمیشه. و در نتیجه برای حل تعارض قوانین در باب مسئولیت مدنی نمیشه اینو به کار بگیریم. نمیشه اینو به کار بگیریم. حالا ممکنه که به ذهن برسه پس این ماده 5 چه فایده داره؟ چی میگه؟ خب خیلی فایده داره. این اصل سرزمینی بودن قوانین رو داره میگه. مگر هر چیزی، مگر هر حکمی باید قاعده حل تعارض قوانین باشه؟ ما اصول زیاد داریم، قواعد زیاد داریم، اینا زیاد داریم. یکیش اصل سرزمینی بودنه، یا مثلا اصل تبعیت آیین دادرسی از قانون مقر دادگاه، اینم یه اصله، ولی قاعده حل تعارض قوانین نیست اونم. بنابراین این قاعده حل تعارض قوانین نیست که ما بهش متوسل بشیم و بگیم که قانون گذار چون در مورد قانون حاکم سکوت کرده، ما این رو تبدیل کنیم به قاعده حل تعارض قوانین و ازش استفاده کنیم. این نکته اول، اشکال اول. اشکال دوم که شاید مهمتر باشه اینه که توجه به این نکته است که نگاه کنید، کل حقوق مدنی رو جایی که عنصر خارجی توش باشه براش قاعده حل تعارض قوانین پیش بینی کردن و باید بکنیم. یعنی اومدیم گفتیم که مثلا یه سری مسائل هست مربوط به شخصیت افراد اصولا، مثل ازدواج و طلاق و وصیت و ارث و فرزند خواندگی، جهیزیه، ابوت، بنوت، نسب، نمیدونم امثال اینا، اینا رو همه توی طبقه قرار دادیم به نام احوال شخصی، براش قاعده حل تعارض گذاشتیم، قانونگذار. یعنی آنچه که مربوط به تصرف در اشیاء و مالکیت و ایناست، حیازت مباهات و نمیدونم، گذاشتیم توی یه طبقه به نام اموال. آنچه که مربوط به شکل اسناده گذاشتیم توی یه طبقه. آنچه که مربوط به قراردادهاست، بیع و رهن و قرض و صلح و همه انواع قراردادها، عقود معین، غیر عقود معین، همه اینا رو گذاشتیم توی یه طبقه به نام قراردادها. یه طبقه میمونه به نام مسئولیت مدنی. خب برای این مسئولیت مدنی هم باید قاعده حل تعارض قوانین پیش بینی کرد. نمیشه بگیم که این ساختمون پنج طبقه چهار طبقهش در واقع مقررات و قواعدی داره این نظام قانونگذاری، ولی یکیش کلن از همه قوانین، یعنی از قوانین تبعیت نمی کنه. دلیلی نداره که بخشی از قانون مدنی از چرخه تعارض قوانین بیاد بیرون. منظورم چیه؟ منظورم اینه که شما یه وقت میرید ترکیه با یه کسی قرارداد میبندید، خب میره تو عقود، احکامش روشنه و قاعده حل تعارض روشن. یه وقت با یه کسی در ترکیه ازدواج میکنه، میره تو احوال شخصی، قواعدش روشن. یه وقت ایرانی میره اونجا فوت میشه، بازم همینطور تو احوال شخصی از قواعدش روشن. یه وقت مالی هست، اتومبیلی، خودرویی هست، سر اون اختلاف در خارج قواعدش روشنه، یعنی قاعده کلیش رو داریم. ولی یه وقت مسئولیت مدنی، خود مسئولیت مدنی رو چه کار کنیم؟ بگیم که ما در مورد مسئولیت مدنی هیچ قاعده نداریم. حالا که قاعده نداریم، از سر اضطرار و از سر ناچاری میگیم بسم الله الرحمن الرحیم قانون ایران حتما اجرا شود. این روش روش درستی نیست. ما پس چه کار باید بکنیم؟ باید بگیم که ما برای مسئولیت مدنی هم نیاز به قاعده داریم. در وهله اول خوب بود قانونگذار وضع کنه. قانونگذار که وضع نکرده، دکترین جاشو میگیره، میتونه بگیره، یعنی حقوقدانان یا رویه قضایی، یعنی دادگاه ها، اینا منابع حقوق هن. چون منابع حقوق که فقط قانون نیست، فقط این نیست که قانون باشه، بلکه چیه؟ منابع دیگر حقوق هم هست. ما باید جستجو کنیم در سایر منابع حقوق و ببینیم که راهکار چه چیزی رو پیدا میکنیم. ما در چه کشور خودمون چه کشورهای دیگه هم داریم از این موارد رو که خلأ قانونی هست، فراغونه، نه این که کم هم نداریم. خلأ قانونی رو دادگاه ها پر میکنن، جوابش رو پیدا میکنن، یا دکترین یعنی نظرات دانشمندان و به قول علمای حقوق میاد تو میدون و پاسخ رو پیدا میکنه. بنابراین باید برای این مسئله در واقع این از این راه ها راه قاعده حل تعارض پیدا کرد، نه اینکه از باب ناچاری و اضطرار بگیم که چون بخشی از قانون مدنی یادش رفته مثلا به فرض در مورد مسئولیت مدنی قاعده بذاره ما قانون ایرانیش رو مثل این میمونه. فرض کنید شما فرض بفرمایید، فرض کنید اصلا قانون مدنی مثالی الان به ذهنم رسید در مورد احوال شخصی هیچی نگفته بود، قاعده حل تعارضی نذاشته بود که مثلا بگه احوال شخصی تابع قانون دولت مطبوعه، ولی برای بقیه گذاشته بود، برای مسئولیت مدنی، برای قراردادها، برای اموال و برای چیز. آیا به نظر شما در این صورت درست بود که ما بگیم که خب قانونگذار در مورد احوال شخصی مقرره ای رو نذاشته و چون مقرره ای رو نگذاشته ما قانون ایران رو اجرا کنیم؟ نه، چون به قولی یه پکیجه، یه پکه مجموعه حقوق، یعنی حقوق خصوصی و حقوق مدنی، یعنی قراردادها، الزامات خارج از قرارداد، اموال و و اینا همشون هستن. برای کل باید قاعده حل تعارض، برای بخش بخش باید قاعده حل تعارض تعیین کرد. این امیدوارم تونسته باشم مطلب رو برسونم. در هر حال بنابراین ما نیاز به قاعده حل تعارض قوانین داریم. تا اینجا اگه دوستان با سوالی مطلبی داشته باشن یه لحظه ما توقف میکنیم گوش بدیم یا شفاهی یا بخونیم. بعد خب این سوالی که مطرح شده اینه که خب یه وقت هست که لایحه‌ای تنظیم میشه و مثلا حالا قوه قضاییه و وزارت دادگستری میدن به مجلس، لوایح زیاد میدن مرتب مثلا، بعد یه پیشبینی قاعده حل تعارض قوانین هم میکنن. این منظورم همین بود دیگه، از چه طریقی به مجلس ارائه میشود دیگه طریقش مهم نیست، هم طرح هم لایحه هر دو میشه، طرح هم به این شکل هاست و اینا، ولی لازم هم نیست. یعنی خود حقوقدانان، دادگاه ها و مقرراتی که جمعاً میگیم راهکار پیدا میکنه، راهکار پیدا کردن. مثلا حالا من اول بذارید نظر دکترین رو بگم، اول دکترین رو بگم که در این مورد حقوقدانان چی گفتن توی ایران. البته نسبتاً در این مورد خیلی کم بحث شده، خیلی کم بحث شده، اینجوری که مفصل بحث شده باشه نشده، ولی من دو تا از استادان بزرگ حقوق ایران، یعنی مرحوم آقای دکتر کاتوزیان و همینطور آقای دکتر لنگرودی رو که به آثارشون در مراجعه کردم دیدم که اشاره کردن هر دو نفر در حاشیه ماده 968. ماده 968 قانون مدنی یادتونه دیگه، در مورد قانون حاکم بر قرارداد بود که ما جلسات گذشته ازش صحبت میکردیم. اون قانون حاکم بر قرارداد بود، ولی این استادان از اون نتیجه گرفتن، گفتن حالا که ماده 968 میگوید تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقده، پس ما از این میتونیم نتیجه بگیریم که تعهدات مسئولیت مدنی هم، یعنی خارج از قرارداد هم، تابع قانون محل وقوع عقد باشه، میتونه ببخشید محل وقوع اون فعل باشه، عمل همون زیانبار باشه. یعنی از روی ماده 9، از ملاک ماده 968، آقای دکتر کاتوزیان گفتن از ملاک این ماده 968 ما اینجوری میفهمیم که تعهدات ناشی از مسئولیت مدنی، البته گفتن ایقاع و وقایع حقوقی و ضمان قهری، تابع قانون حاکم بر محل وقوعه. اینو گفتن. کلمه محل هم تو عبارت ایشون ظاهرا افتاده یا تو چاپش افتاده، ولی منظور هم محل وقوع. خلاصه از شبهت حضورتون که از این استنباط کردن آقای باز دکتر لنگرودی هم گفتن که در خارج عقود تو همین محاشایی که نوشتن بر قانون مدنی گفتن در خارج عقود، خارج عقود یعنی همین الزامات خارج از قرارداد، یعنی مسئولیت مدنی به اصطلاح الان، گفته این تعهدات محکوم است به قانون محلی که منشأ تعهد در آن پدید آمده باشد. یعنی در واقع میشه محل وقوع همون عمل زیانبار، منشأ تعهد در آن پدید آمده باشه. حالا ما از این، البته عبارات کم چون اینا احتیاج به بحث‌های مفصل و طولانی و استدلالی داره، ولی از این بیانات کوتاه میتونیم بگیم که خب استادان حقوق ما قبول دارن که قانون حاکم بر مسئولیت مدنی قانون محل وقوع همون عمل زیانباره. پس این میشه نظر دکترین، توجه میکنی؟ البته مقاله هایی که بعضی دیگه از استادان نوشتن کم و بیش خیلی گفتم فراوان نیست، یا ترجمه هایی که شده به خصوص دانشجویان دکتری و اینا مقاله نوشتن همراه با استاد و اینا، توشون همه در همین جهت حرکت کردن، ولی بیشتر در باب تجدید و تحلیل قوانین اروپایی دارن صحبت میکنن و به طور کلی دارن راجع به قانون حاکم بر مسئولیت مدنی صحبت میکنن، نه اینکه به طور جزئی بحث آنالیز وضعیت نظام حقوقی ایران رو کرده باشن. اغلب اینا که من دیدم هم چیزیه. پس بنابراین میشه سرجم حساب بکنی که خب نویسندگان حقوقی، حقوقدانان ما یا به عبارتی دکترین در ایران نظرش بر اینه که قانون محل وقوع فعل زیانبار باشه. اما من میخوام یه نکته به عنوان کامنت یا به عنوان نکته راجع به این استنباط بگم. در کتابم بهش اشاره کردم البته. و اون نکته این است که خب این استادان بزرگوار که گفتن از ماده 968 ما نتیجه میگیریم که از ماده 968 ما نتیجه میگیریم که بنابراین در مورد مسئولیت های خارج از قرارداد یعنی مسئولیت مدنی قانون حاکم قانون محل وقوع هست، این مبتنی بر این فکره، بر این فرضه که ما بپذیریم که ماده 968 که در باب قرارداد هاست واقعا در باب قراردادها محل وقوع رو ملاک قرار داده، در حالی که طبق صحبت هایی که ما قبلا کردیم این رو نپذیرفتیم، گفتیم که این اشتباهیه که در ماده 968 البته اتفاق افتاده و به نوعی باید تفسیر خلاف ظاهر بشه. و البته این رو میتونیم اینجوری توجیه کنیم که در فرض سکوت طرفین ماده 968 میگه که قانون حاکم بر قرارداد قانون محل وقوع عقد است، در فرض سکوتش رو میپذیریم، ولی به طور کلی اینکه حاکمیت اراده در قرارداد نباشه و این تابع قانون عرض شود حضورشون محل وقوع عقد باشه، این رو نه نپذیرفتیم توی تجزیه و تحلیل کردیم. و بنابراین نمیتونیم ما خیلی نتیجه بگیریم از ماده 968 که مسئولیت مدنی هم تابع قانون محل وقوع باشه. البته میتونیم بگیم خب نتیجه رو نگاه کنیم، حالا به این طریق استنباط رو بذارید کنار، به نتیجه نگاه کنید. نتیجه اینه که الان حقوقدانان ما موافقن با این نظر، حقوقدانان ما با این نظر موافقن که در مورد مسئولیت مدنی قانون محل وقوع حاکم بشود. این در مورد نظر استادان و دکترین. خب به نظرم یه بحث دیگری، یعنی میمونه این که ما رویه قضایی رو یه توضیحی بدیم، آیا دادگاه ها چی میگن، یا و همچنین یه موافقت نامه های دو جانبه بین ایران و سایر کشورها هست که اگه در این وقت باقی مانده بتونم توضیح بدم اصلا این بحث تموم میشه. در مورد رویه قضایی من خودم گاهی جستجو کردم، یه رأی رو از یکی از دادگاه های تهران، از شعبه 55 دادگاه عمومی حقوق تهران دیدم که در سال 93 صادر کرده و رأی بسیار بسیار جالبیه و آنالیزای خوبی توش هست. و در اون رأی دادگاه محل وقوع عمل زیانبار رو ملاک قرار داده و جالب اینه که دادگاه کاملا به این مسئله توجه کرده تو اون رأی که قانونگذار ایران در مورد قانون حاکم بر مسئولیت مدنی سکوت کرده و باز به این توجه کرده که باز طبق اساس 167 قاضی باید حکم رو پیدا کنه و اومده گفته که نظام‌های حقوقی مثلا کشورهای دیگه رو که ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اینها قاعده محل وقوع عمل زیانبار رو قبول می‌کردن و این نظری هم که استادان حقوق دادن که از ملاک ماده 968 هم اینجوری برمیاد که مربوط به حقوق مربوط به قراردادهاست، البته اون رو هم اضافه کرده و در نتیجه و نهایتا نتیجه گرفته که قانون حاکم بر مسئولیت مدنی قانون محل وقوع عمل زیانباره. پس من البته با یک رأی رویه قضایی رو نمیشه ادعا کرد که رویه قضایی شده باشه، ولی خب یه رأی مهم از دادگاه نشون میده. شاید آراء دیگری زیاد نداشته باشیم، شاید هم داشته باشیم، بد نیست که شما توی فضای مجازی و اینترنت و به خصوصی سامانه قوه قضایی داره به نام سامانه ملی آراء قضایی، اونجا بگردید جستجو کنید ببینید آراء دیگری در پیدا میکنید که مثلا چی گفتن اونا در این زمینه هست یا نیست. من دیگه جستجوی بیشتر از اینها نکردم، ولی به هر حال این رو میتونیم یه علامتی در نظر بگیریم برای اینکه بگیم دادگاه های ما هم تمایل بر این دارن. بنابراین وقتی دکترین اینو میگه، حقوقدانان میگن محل وقوع، دادگاه هم داره رأی میده میگه محل وقوع، محل وقوع عمل زیانبار در چنین شرایطی، ما هم میپذیریم. یه لحظه بله فکر کردم این کار رکورد قطع شده. خب میمونه یک بحث نکته دیگری، نه بحث دیگری در این باب، و اون موافقت نامه هایی هست که بین ایران و کشورهای دیگر به طور دو جانبه منعقد شده. در واقع دولت ایران با بعضی از کشورها، حالا بعضیشون اسم میبرن، مثل مثلا روسیه، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، اینا اومده موافقتنامه هایی برای همکاری های قضایی و امثال اونها، امثال اون چیز کرده، نوشتن و این رفته مجلس، مجلس تصویب شده، شده قانون. البته اینا مربوط به روابط دو جانبه است. این موافقتنامه ها رو بنده که مراجعه کردم، نگاه کردم، دیدم که توی اینا هم قانون محل وقوع عمل زیانبار اومده. مثلا با قزاقستان ماده 24 موافقتنامه، اسمش هست موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی، که میگه مسئولیت جبران خسارت به استثنای تعهدات ناشی از عقود و قراردادها، که خب معلوم بحثش جداست دیگه، عقود و قراردادها را قوانین آن طرف متعاهدی که فعل یا ترک فعل یا دیگر اسباب موجب مسئولیت در قلمرو با آن وقوع یافته تعیین میکنند. یعنی مسئولیت فعل زیانبار رو طبق قانون اون کشور محل وقوع ما باید در نظر بگیریم. این همین تقریبا این یا خیلی شبیه با روسیه و قرقیزستان و با بقیه کشورها شده، یعنی توافق شده و قانون شده و مجلس تصویب کرده. توی اینایی که الان مجلس تصویب کرده ما گشتیم، موردی رو پیدا نمی کنیم که یه چیزی مثلا قانون مقر دادگاه رو گفته باشه، همچین چیزی نداریم. بنابراین میتونیم اینجا بگیم که درسته که قانونگذار ایران یه قاعده کلی نذاشته برای قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، ولی از مجموع این قانونهایی که تصویب کرده با این کشورهای مختلفی که اسم بردم و تو همه اونا گفته محل وقوع فعل زیانبار، خب من معلومه که نظر قانونگذار ما بر محل وقوع فعل زیانبار هست، چون دلیلی هم وجود نداره بگیم مثلا ایران اومده قانون تصویب کردیم با قزاقستان و روسیه و نمیدونم قرقیزستان و اینا محل وقوع فعل زیانبار رو ملاک قرار دادیم، ولی الان مثلا با ترکیه هم چیزی نداریم، ولی چون نداریم پس در ترکیه بریم سراغ ماده 10 قانون مدنی بگیم که قانون محل، ببخشید، قانون چی، مقر دادگاه رو اجرا کنیم، یعنی قانون ایران رو. بنابراین چنین منطقی مستقیم نیست و صحیح نیست، بلکه از اینها ما نظر قانونگذار رو میتونیم استنباط کنیم و متوجه بشیم. در نهایت و در نتیجه میخوام بگم که از مجموع، چون وقتم الان دیگه داره تموم میشه، از مجموع این مطالب، یعنی از نظر دکترین با همه بحثاش و این موافقت نامه های دو جانبه و همینطور از رأیی که از دادگاه صادر شده و ادله حقوقی دیگر، ما میخوایم نتیجه بگیریم که قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران همون قانون محل وقوع عمل زیانباره، نه قانون مقر دادگاه، نه ماده 10 قانون مدنی. در مقابل این دلایل گوناگون، یعنی همین موافقتنامه های دو جانبه و رأی دادگاه و اینها، اون بخشی از دکترین به قول معروف، کسانی که به هر حال این نظر رو دادن که ماده 10 رو مطرح کردن، اون نظر نظر صحیحی نیست و ما در نظام حقوقی ایران باید نتیجه بگیریم که قانون حاکم بر مسئولیت مدنی قانون محل وقوع همون عمل زیانبار میشه. حالا اگر سوالی دارید بفرمایید، من بحثم دیگه امروز تمام میشه، تمام شد.